أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. ان شاء الله خدایم تعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله خدایم تعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک که ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرایزی رو راجع به سوره بعد، سوره انفال عرض می‌کردیم. یک سال اگر بهش توجه بشه شاید کمک کنه به فهم معارف سوره، و اون این که بحث کلیدی این سوره چیست که محور همه بحث هاست و گویا نخ تسبیح مباحث سوره است، مباحث رو با هم گره میزنه. شاید بشود گفت اون بحث محوری سوره همون بحث حرکت به سمت اون فتح نهایی و احقاق حق هست. حضرت به سمت بدر بیرون آمدند و این مسیر، مسیر احقاق حق، لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. سیر از بدر تا اون احقاق حق و سنت هایی که در بین است، دشمنی هایی که با حضرت می شود، تو این سوره توضیح داده شده. این احقاق حق و حرکت به سمت فتح یه بخشش در دوران خود حضرت اتفاق افتاده که این پیروزی از بدر شروع میشه تا به فتح مکه و جزیره العرب و تسلیم شدن اقوام، و بعد حضرت قدم بردی و بر میدارن به سمت تبوک و روم و امثال اونها. این یه قسمت از این سیر به سمت احقاق حق. یه بخشی از این احقاق حقی که به دست وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم واقع میشه، از طریق امیرالمومنین و اوصیاء حضرت که ادامه این مسیر است تا به ظهور میرسه به دست امام زمان علیه السلام. خب حالا با توجه به این، خدای متعال بعد از بدر یه دستوراتی صادر فرمود که اجمالا اشاره کردیم که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله و لا تولوا عنه و انتم تسمعون. بحث اطاعت، خدای متعال هنوز سمعی به شما داده، دعوت حضرت رو میشنوید، اطاعت کنید. سمع، سمع اطاعت، بعد استجابت، بعد اتقاء فتنه است که انهو بر سر راه حرکت و امت یه فتنه هایی است که از درون امت هم برمیخیزه و گرفتاری ایجاد میکنه. دستور به ذکر، که اون ایام اللهی که گذروندید، اون امکاناتی که خدا بهتون داده ذکر کنید تا بتونید شکر کنید و این امکانات رو در مسیر صحیح خرج کنید. اگر غفلت کردید، خیال کردید همینجوری این امکانات به دست آمده، توجه نداشتید که با نبی اکرم این امکانات رو به شما دادن، برای هدفی هم به شما دادن، این امکانات رو در مسیر حضرت خرج نمی کنید. ذکر به ایام الله، بعدم نهی از خیانت نسبت به خدا و رسول و امانات. این امکاناتی که با این پیامبر درست دارین و امانات الله هن، این امانات نباید درش خیانت بشه، به دست غیر اهلش بیفته. لا تخون الله و رسول و تخون و امانات کن. من این اتفاقی که افتاد دیگه، که امکاناتی که باید به دست امیر المومنین و اهل بیت میرسید، این امکانات افتاد دست دیگران و خیانت شد به این امکانات. بعد فتنه اموال و اولاده، بعدم یه قاعده کلی، یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. وقتی میخواید این مسیر رو طی کنید، سمع و طاعت داشته باشید، تعقل داشته باشید، استجابت کنید، از فتنه ها نجات پیدا کنید، ذکر و ترک خیانت و اینا همش مسیری است که با تقوا هموار میشه. اگر شما تقوا داشته باشید، دامنتون رو جمع کنید، با پیغمبر خدا راه برید، با اوصیا این پیامبر را درست حرکت کنید، با قواعد این پیامبر، مستمرن برای شما فرقانها نازل میشه، مسیر حق و باطل رو میفهمید. اینجور نیست که آدمی که میخواد مثلا یه مسیر رو که تا به حال نرفته طی بکنه، از اول همه مسیر برای آدم واضح بشه، آدم باید حرکت کنه، راه بیفته، در مسیر و حرکت خودش هم حدود رو رعایت کنه، طبق قواعد راه بره، هر چه جلوتر بری مسیر روشن‌تر میشه. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اگر تقوا پیشه کردید، که این تقوا یعنی حرکت کنید، با امر حرکت کنید، دوچار فتنه نشید، با دیگران راه نرید، با اولو الامر حرکت کنید تو عالم، اونایی که فرمان خدا دستشونه، با اونا راه برید تو عالم. اگر با اونها راه رفتید، دوچار فتنه نمیشید، مسیر براتون روشن میشه. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا یکفر عنکم سیئاتکم. تو این مسیر ممکنه سیئاتی هم اتفاق بیفته، خدای متعال تکفیر میکنه، گناهانی باشه، یغفر لکم، مغفرت خدا میاد، والله ذو الفضل العظیم. اگر اینجوری حرکت کردید، درهای فضل خدا براتون گشوده میشه. بعد از این خدای متعال از آیه 29 طرح‌های کلی دشمن رو در مقابل نبی اکرم بیان میکنه، که اینا سه تا طرح دارن و شبهات اصلیشون رو میفهمد. طرح اونا اینه: و از یم کرو بکل لذین کفرو، با شما مکر میکردن، نقشه میکشیدن، طرح پنهانی بر علیه شما میریختن، در سه چیزم خلاصه میشه: لیثبتو که او یقتلو که او یخرجو که. یا میخوان شما رو متوقفتون کنن، ادامه ندید راه رو، نقشه اینه، حضرت زمینگیر بشه، متوقف بشه. این طرحی که میخواد ادامه بده تا لیوه قلحق، دست برداره. مکرهای دشمن، نقشه های دشمن در مقابل انبیا، در مقابل جبهه حق، خلاصش همینه، یا میخواد زمینگیر کنه تا اینجا آمدید جلوتر نرید، دست بردارید از راه، ادامه راه رو نرید. او یقتلو کرد، یا اینکه نه، میخوان انبیا رو از سر راه بردارن، اگر نتونستن متوقفشون کنن، طرح قتل انبیا رو میکشن. دیدن اینا متوقف نمیشن، تصمیم اینه که بردارن از سر راه پیغمبر خدا رو. او یخرجو کرد، یا اینکه تو رو بیرون کنن. بیرون کنن هم معنای ظاهریش همینه، یعنی پیغمبر خدا رو از اون منطقه‌ای که میخواد تصرف کنه و منطقه نفوذ اوناست بیرون کنن. این کارو میکردن دیگه، انبیا رو تهدید میکردن به اخراج از سرزمین، میگفتن اگه برای این کارو انجام بدید بیرون این سرزمین، اینجا سرزمین ماست، ما برای خودمون دینی داریم، مکتبی داریم، شما یه حرف جدیدی آوردید، به هم میزنید این بازی رو. بنابراین طرح اینه، توقف، ایجاد توقف، برداشتن انبیا از سر راه، بیرون کردن انبیا از محیط نفوذ خودشون، که این یه معنای دقیق تری هم داره. یخرجوک یعنی یه برنامه ریزی کنن، فرهنگ جامعه رو به یه سمتی ببرن که کار از دست این پیامبر بیرون بره، پیامبر بیرون این صحنه واقع بشه. این چیزی که در سوره منافقین، منافقین میگفتن که لو رجعنا الی المدینه لا یخرجن الاعز منها ازل اگر برگردیم کاری میکنیم که شما ذلیل ترین باشید ما عزیز ترین، اون وقت بیرونتون میکنیم. یعنی ارزش اجتماعی فرهنگ رو عوض میکنیم. این پیامبری که عزیز فرهنگش فرهنگ جاریه در جامعه است، این پیامبر ذلیل میشه. حالا این آدم ذلیل رو از بیرون میکنیم از دایره نفوذ خودمون. این معنی ممکنه از شهرم بیرون نکنن ولی از تصرف دست این پیامبر رو میبندن. این طرح دشمنه. خلاصه تر از یم کرو بکل لذین کفرو لیثبتو که او یقتلو که او یخرجو که. این کل طرح دشمنه. آغازش هم در مکه است. در مکه این سه تا تر بود. یا حضرت دست از دعوت برداره، میدونید تهدید کردن، تطمیع کردن، تهدید و تطمیع و اثر نکرد، تبعید کردن به شب، تمام برای این بود که حضرت متوقف بشه، دست برداره. در روایت دیدید آمدن گفتن چی میخوای؟ قدرت میخوای؟ تقسیم میکنیم با هم. امکانات مادی میخواید؟ بهت میدیم. بهترین همسران رو در اختیارت قرار میدیم. دست بردار. تطمیع کردن. حضرت فرمود خورشید کفه دستم بذارید، ماه کفه دستم. این مسیر مسیری است که من باید برم با این امکانات، با این وعده ها که من متوقف نمیشم. تهدید کردن، بازم حضرت راه رو ادامه داد. تصمیم بر قتل حضرت گرفتن و بعدم تصمیم بر اخراج که حضرت رو از مکه بیرون کردن دیگه. این ظاهر این سه تا نقشه، نقشه کل مسیره. حضرت یه کاری تو عالم دارن میکنن، طرحشون تا احقاق حق میره، باطلی در مقابلش هست. طرح باطل در مقابل نبی اکرم این هست. الان هم همین طرحا داره اجرا میشه دیگه، چیزی غیر از این نیست. یا جریان حق رو متوقف کنن، یا از سر راه بردارن، یا اونها رو از تصرف در عالم، از محدوده نفوذ خودشون بیرون کنن به طوری که نتونن تصرف کنن. ولو هست ولی نمیتونه تصرف کنه، دستشو ببندن. و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین. اگه اونا پنهانکاری میکنن، نقشه میکشن، خدا هم نقشه ای داره در مقابل طرح اونا و نقشه خدا بهترین نقشه است. بعد دو تا از شبهات اصلی دشمن رو نقل میکنه که الان هم جز اصلی ترین اشکالاتی که میکنن همین هاست. یکی اینه و اذا تتلا علیهم آیاتنا، وقتی آیات ما بر اونها خونده میشد، پیغمبر لسان الله آیات الله رو تلاوت میکنه، حرف خیلی روشنه. ببینید حرفای انبیا بیناته، حرف مبهم نمیزنن. اینا مقابل بیانات میستن، شبهه ایجاد میکنن. یکی از کارهای شیطان همینه دیگه. وقتی آیات ما رو میخونی میگن قالو قد سمعنا، خب گوش کردیم، شنیدیم، حرف تو رو شنیدیم. اینا که حرف مهمی نیست که. لو نشاء لقلنا مثل هذا ان حالا ان هذا الا اساطير الاولين. این همون داستان هایی است، اینو اسطوره هایی است که پیشینیان هم میگفتن، انبیاء گذشته هم حرفشون همین بود. معادی مواد است و آخرت است و خودتون رو برای آخرت آماده کنید و اینا. حرف مش اسطوره است، برای زندگی امروز بشر چه سخنی دارید؟ ناراحت میکنی حرفشون اینه. میدونی دوره انبیاء رو دنبه دوره الان هم همینو میگن، میگن دوره انبیا دوره اساطیره، حرفای اسطوره‌ای میزنن. بحثای مهمی هم دارن تو این زمینه که حالا حرفای اسطوره‌ای یعنی چی. میگن یه مش قصه برای عالم میگید، عالمو با یه مش قصه توضیح میدید، اینجوری خلق شده حضرت آدم و بعد اینجوری آمد رو زمین و معادی است و قیامتی است و یه مش قصه است. اینا ما هم اگه بخوام از این قصه ها بلدیم بیاید ما هم بگیم براتون. لو نشاء لقلنا مثل هذا، حرفای انبیا دعوت حق. این همه اسرار که هر کسی با انبیا راه بیاد به تدریج این اسرار برش روشن میشه، میفهمه این کتاب با هیچ کتابی قابل مقایسه نیست. ولی اونا شبهشون اینه، میگن آقا اگه بخوایم ما هم از این حرفا میتونیم بزنیم. این حرفا به درد نمیخوره، دوره این حرفا گذشته. اساطیر اولینه، مال یه دوره ای بوده، اون دوره به درد میخورده، با همینا مردم زندگی میکردن، سرخوش بودن. الان دوران این حرفا گذشته. دیدید میگن که دوره اساطیری، دوره اساطیر، دوره فلسفه، دوره علم. یه موقعی این حرفو میزنن، الان دوره علمه، دوره فلسفه هم دیگه گذشته. بعد قوانین عالم ماده رو شناخت، با همینا زندگی بشر رو سامان داد. این یه شبه هست که بیان میکردن. و اذا تتلا علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. ما هم از این حرفا بلدیم بزنیم، این حرفایی که شما میزنید که حرفای مهمی نیست، از این قصه ها ما هم میگیم. حالا واقعا این کتاب قصه است. این هازا الا اساطیر الاولین، همون اسطوره هایی است که قدیم میبافتن، شما هم همون حرفا رو دارید میزنید. این یه اشکال در مقابل انبیا که با یک کلمه میگن اساطیر الاولینه، بیان بشنون و جواب بدن و اینا نیست، با یک کلمه خلاصه میکنن. یعنی دستگاه شیطان گاهی یه شبهه بزرگ ایجاد میکنه، دیگه نمیاد وارد طرح حق بشه و جواب بده و عنایت میکنید. کما این که جبهه حق هم باید همینجوری باشه، جبهه حق هی نباید وارد جزئیات شبهات دشمن بشه، که اگر اون پاسخ کلی دست انسان باشه دیگه دوچار شبهات اونها نمیشه. خدا رحمت کند، یه عزیزی میگفت که اگر شما اندازه خودتون رو ندونید میخواد یه لباس بخرید، میبرن توی سمساری بزرگ، انقدر لباس تنگ و فربه تنتون میکنن تا آخر یه لباس بیقبار به تنتون میاندازن دیگه. آدمی که رفت اونجا چرخید دیده بود اون گردونه ابن زبیر رو، آدم توی یه گردونه میدازن گیجش میکنن. ولی اگه شما اندازه خودتون رو بدونید، دو تا سوال میکنید میاد بیرون، میگید آه لباس تابستانیه با این مختصات، این رنگ، این اندازه، این قیمت داره یا نداره، یا داره یا نداره دیگه. دیگه اینقدر دور زدن نداره که. چون میگم مارکسیست های موقعی نفوذ داشتن توی عرض کنم ایران دیگه، تو همه دنیا میبافتن فلسفه، نمیدونم ماتریالیزم فلسفی و ماتریالیزم نمیدونم چنین و چنان و منطق دیالکتیک رو میگفتن، فلسفه تاریخ رو. گفت اگرم اندازه خودشو بلد نباشه به اینا میبازه، اگه بلد باشه یه سوال بیشتر نیست. خب همه این حرفا قبول، من قبول کردم، منطقتون قبول کردم، فلسفتون قبول کردم، طرح تاریخیتون قبول کردم، اگه من با شما اگر با شما همکار شدم همراه شدم منو کجا میبرید؟ میگفتن ها همه این مبانی که ما میگیم به اینجا ختم میشه، عرابه تاریخ از این موانع عبور میکنه، جنگا، درگیری ها، کشتار ها، میرسیم به جامعه اینا. اونجا چیه؟ یه کمون، یه جامعه مشترک، همه با هم غذا دارن، همه با هم مسکن دارن، همه با هم کار دارن به صورت اشتراکی. ایشون میگه خب الان گاوا همش همکنون اینا رو دارن دیگه، این که دیگه انقدر دویدن نمیخواد دیگه. شما انقدر منو میخوای بدونی یه جایی همه کار داریم، همه غذا داریم، همه که مال گاوا خوبه که، زنبورای عسل الان دارن. آدم اگه اندازه خودش رو دونست لباس بیقواره به تنش نمی کنن. اگه ندونی تا کجاها باید بری، توانایی های خودت، مقدورات خودت، راه خودت، سرتو کلا می زنن. ولی اگه بلد باشی با یکی دو تا سوال داستان ختم میشه. حالا شیاطین گاهی شبهات بزرگ اینجوری درست می کردن، دیگه اصلا نمی آدن حرف انبیا رو گوش بدن، می گفتن آقا این اساطیره. یه تحلیل ده تعریفی داشتن از اساطیر، گفتن هم با شوهر با شما همش قصه است مکرر، همینم به انبیا میگفتن، هم میگفتن همش تحلیل اسطوره‌ای عالم قصه میگید، عنایت میفهمید. بعد خودشون که از این مزخرفات میگن نمیدونم یه انفجار بزرگ بوده و از این حرفا، اونا قصه نیستا، عنایت میکنید. نمیخوام با علم مخالفت کنم ها، و اینا همش علم نیست، اینا همش از قصه است، یه قصه میگن، بعد این دنیای علم رو در خدمت اون قصه های خودشون قرار میدن، حقایق انبیا رو اسطوره میدونن، یکی از شبهاتشونه. این هم به نظر من لابلای قرآن مفصل جواب داده شده. اینجا هم خدای متعال در آیه قبلی شاید توضیح داده، یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگر میخواید راه براتون روشن بشه، دوچار این شبهه ها نشید، از این شبهه ها نجات پیدا کنید، باید با خدا راه برید. اینجور نیست که اول راه همه چیز برای آدم روشن باشه. آدمی که دین میاره با یه بیاناتی انبیا میارن، اگر با این بیانات حرکت کردید راه براتون روشن میشه، شبهات رفع میشه، به فرقان میرسید، حق و باطل رو میفهمید، آشکار میکنن براتون، خدای متعال راه براتون روشن میکنه. عنایت کردید؟ حالا این یه اشکالی بوده که اینا میکردن که اینجا اصلا خدای متعال ازش عبور کرده، به نظرم اعتنا نکرده. مارکسیست ها یادم از وقتی تو دوره مبارزاتشون، ما مقلبت نوجوان بودیم، وقتی میخواستن پاسخ بدن مرحوم شهید مطهری خب بحثای دقیق فنی میکرد با فیلسوفای بزرگ و اونا جواب میداد دیگه، کتابای متعددی هم ایشون دارن تو همون دوران. اینا یه تحلیل میکردن فرهنگ و تابع شرایط اقتصادی، گفتن ایشون فیلسوف دوره بورژوازیه، حرفاش اعتباری نداره، با یک کلمه همین از اینجور حرفای عجیب غریب که حالا این باید توضیح داده بشه که واقعا حرف انبیا اساطیره، تفاوت اساطیر با حرف انبیا چیه. اینجا خدای متعال نپرداخته، منم بهش نمیپردازم، بس جدیه. همین گفتن حرفای کلی گویایی که به درد زندگی مردم نمیخوره و آخرتیست و خداییست و اینا رو گفتن کلی گویی. این که خدا اصل است و باید بندگی کنی میشه کلی گویی، این که عالم ماده اصل است و باید ماده رو بپرستی و دل به دنیای ماده بدی و دنبال شهوترانی تو دنیا باشی، اینا میشه حرفای علمی. عنایت میکنید شما این دو دسته حرف رو با هم مقایسه کنید ببینید کدام حقیقیه کدام غیر حقیقیه. حالا اینجا خدای متعال جواب این نداده. یه اشکال دیگه میکنن، و از قال اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء ابئتنا بعذاب الیم. خدای اگه این حرف حقه یا عذابی بفرست بر ما، یه سنگی بیاد تو سر ما بخوره یا عذاب آسمانی ریشه ما جمع بشه دیگه. این از حرفه بوده که به انبیا میزدن. حالا این شأن نزول داره ها، وقتی در روایت داره وجود مقدس نبی اکرم مدحی از امیرالمؤمنین کردن و حضرت رو تعریف میکردن دیگه، دائما حضرت رو معرفی میکردن، اینجور نبود که ادامه راه و در قدیر حضرت فقط سنگ بناشو بذارن. از انزل عشیرتک الاقربین حضرت نشون میدن که این راه با این آدم ادامه پیدا میکنه، بقیه توان این راه رو ندارن. از اول در جاهای مختلف در براءت وقتی نازل شد کسی رو فرستاده بودن ببره برام قریش بخونه در مکه برای کفار مشرکین، برش گردوندن فرمودن جبرئیل گفته جز خودت یا کسی که از توست نمیتونه. این صفبندی و براءت با امیرالمومنین ادامه پیدا میکنه، شما که اهل این صفبندی ها نیستید. مرتب حضرت امیر رو معرفی میکردن، حالا یه جایی فرمودن اگر نبود که مردم به اشتباه میفتن، همونطوری که در باب حضرت مسیح به اشتباه افتادن مسیحیایشون رو خدا گرفتن، یه چیزی در باب شما میگفتم که هر کی بر شما عبور میکنه خاک زیر پای شما رو به من تبرک برداره. منافقین حرفای زدن، گفتگوهای کردن، یکیشون گفت آقا این هر چی شرافته برای دور و بری خودش میخواد، یه چیزی هم بر ما بذار، ما هم یه شرافتی یه موقعیتی عنایت میکنیم. بعد گفت خدایا اگر حضرت بهش فرمودن یا بعد از این شهر بری یا ایمان بیاری، به خدا عرضه داشت که خدای اگر حرفایی که این پیغمبر میزنه حقه یه عذابی نازل شه من خود. حضرت فرمودن از شهر رفت بیرون، گفت من که ایمان نمیارم، رفت بعد عذاب نازل شد برش و از دنیا رفت. حالا داستانش مفصله، این شأن نزول آیه است. ولی شاید این یک شبهه کلیست که اهل باطل میکردن، میگفتن اگه ما باطلیم خدا ما رو جمع کنه دیگه، چرا عذاب نازل نمیشه، چرا همه امکانات دست ماست. شبهه امکانات، شبهه کارآمدی. شما که میگید شما باطلید ما حقیم، اگه ما باطلیم خدا عذاب کنه، چرا بساط باطل رو جمع نمیکنه. یه سوالیه دیگه، مکررم تو قرآن میگفتن، گفتن خدایا چرا اون فتحی که میگی برای انبیا نمیفرستی، چرا اون وعده ها رو نقد نمیکنی برای انبیای خودت، این وعده ها رو نقد کن، عذاب بر ما نازل کن. یه نوع شبهه بزرگ بوده، الانم هست، شبهه کارآمدی. میگن اگه واقعا ما حرفمون باطله، میبینید ما یه دستگاه منظمی داریم، قدرت داریم، عالمو داریم اداره میکنیم، اگه باطلیم خدا ما رو جمع کنه، در حالی که به عکس، امکانات دست ماست، قدرت دست ماست. این هم یه امر بسیار مهمی ها که جبهه حق اگر این رو نفهمن دوچار فتنه میشن. امکانات و علامت حقانیت میدونن، اینی که در سوره فجر خدای متعال میفهمد انسان وقتی طغیان میکند که دوچار خطایی در محاسبه میشه. فعمل انسان و اذا مبتلاه ربه فاکرمه فیقول ربی اکرمن. خدای متعال در عالم ابتلا به یه عده امکانات میده، قدرت میده، ثروت میده، موقعیت میده، اینا ابتلاست. در قبال این امکانات یه تکالیفی است، اگر درست راه رفتن به اون کرامت حقیقی میرسن. اینا همین امکانات عامل عزت میدونن، میگن خدا به ما داده ما عزیزیم دیگه. کسی که امکانات رو عامل کرامت و عزت خودش میدونه با این امکانات برای خدا کار نمیکنه، به امکانات خودش هم قانع نیست، تمام میراث عالم رو میکشه طرف خودش.
لم تل همینو میفرماد، میفرماد کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. شما با این امکانات برای خدا کار نمیکنید که. کجا آبروتون رو خرج خدا کردید؟ کجا یه جمعی رو به راه انداختید که بار دیگرانو بردارن؟ نکردید از این کارا رو. و تاکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. نه فقط امکاناتتون رو خرج نمیکنید، امکانات دیگران هم جلو خودت، سفره دیگران هم جمع میکنید از جلو خودت، میراث دیگران هم از زیر پاشون در میارید، از زیر دستشون در میارید. عده‌ای که عزت رو به امکانات میدونن خیال میکنن امکانات علامت عزته. الان دنیای مادی رو ببینید، تمام تفاخری که میکنه به چیه؟ جز به این امکاناتی که در دستشه چیز دیگه هم داره؟ قرآن میفرماید خطایی در محاسبه است. این امکانات علامت حقانیت نیست. اگر امتدادم بهتون میدیم، یه موقعی فرصت بهتون میدیم، فرصت طولانی، خیال نکنید حقید. یه جایی اینا بدتر میشه، وقتی خدا متعال بهشون فرصت میده خیال میکنن دیگه دست حق رو بستن، دست خدا رو بستن، طرح اونا غالب شده. در سوره عنکبوت میفرماید ما به شما رو امتحانات سختی میکنیم، به دشمنم امکانات میدیم، تا جایی که دوچار خطای در محاسبه میشن، خیال میکنن که حق با اوناست. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا. تو این فرصت ها کارهای بدی انجام میدن. يعملون السيئات به جای حسنات اقامه باطل میکنن. خیال نکنن که ان يسبقونا، قدرت بهشون دادیم، امکانات دادیم، میگیم دست خدا رو بستیم دیگه دوره ماست. حرفایی که میزدن تو طول تاریخ الان هم همین حرفا رو میزنن دیگه، میگن دوره اون حرفا تموم شده، دوره حاکمیت ماست، دوره قدرت ماست، ما خدایگان عالم هستیم. این حرفا گذشته دورش، درست؟ خیال میکنن دست خدا رو بستن، طرح خدا شکسته، دوره انبیا تمام شده از این حرفا. ما اینجوری نیست، امکاناتی که به شما میدیم معناش این نیست. پس معنی یکی از سوالات اصلی اینا اینه، میگن اگه حق با شماست خدا ما رو عذاب کنه، بساط ما رو جمع کنه. بی خود میگید حق با ماست، مگه نمیگید خدایی است و او حق است و شما حق است، ما باطلیم و ما داریم بر علیه خدا تو عالم را میگیم، خب بساط ما رو جمع کنه. این که جمع نمیکنه پیداست حق با ماست، ما حقیم، همه حرفای شما از بنیاد باطله. این رو خدای متعال در این آیات جواب میده. فما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. تا وقتی تو در بین این امت هستی، با این امت کاری داری، هنوز کار تو با این امت تمام نشده، ما عذابشون نمی کن. وقتی کار پیغمبر با امت تمام میشه، فاصله میگیره از اون موقع نوبت عذابه. داستان حضرت یونس رو دارید دیگه، باید بیست تا یه مرحله پیامبر در بین امت، وقتی بهش اجازه بدن بره بیرون، اون وقت وقت عذابه. و حضرت لوط انقدر ایستاد تا گفتن برید بیرون، میخوایم عذاب کنیم. جناب یونس یه خورده عجله کرد، خودش گرفتار شد. تا وقتی پیامبر در بین امت هست، یه کاری با این امت داره، طرحی با این امت داره، عذاب نازل نمیشه. عذاب وقتی نازل میشه که پیامبر میره بیرون، دیگه کارشو انجام داد. حالا اگر پیغمبر نبود ولی اینا استغفار کردن، برگشتن به مسیر اون پیامبر، بازم خدای متعال عذاب نمی کنه. ببینید ظاهر مسئله اینه دیگه، تو حضرت تو مکه است، با قریش کاری داره، عذاب نمیشن. وقتی حضرت بیرون آمده که برگردن، بازم عذاب نمیشن. ولی وقتی پیامبر میاد از مکه بیرون، اینا هم بر نمیگردن، عذاب نازل میشه. آغاز عذاب با بدره، بعد اولین عذاب الهی در دنیا برای مشرکینه که عذاب سختی هم بوده. اینا میگن چرا خدا ما رو عذاب نمی کنه؟ چرا بساط ما؟ خدا میتونه فهمد مگه عذاب بی حساب کتاب؟ ما یه سنت هایی داریم، با یه سنت هایی ما عذاب رو نازل میکنیم. یکیش اینه، ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. تا شما هستی طرحت ادامه داره، کاری با اینا داری، من عذاب نمیکنم. اگر برگردن عذاب نمیکنم. در ادامه ببینید بعد از حضرت هم همینطورها، تا امیرالمومنین هست با امت، هنوز صفشو جدا نکرده، خدای متعال جریان نفاق رو عذاب استیصال نمیکنه. وقتی امیرالمومنین صفشون رو جدا میکنن، وقتی میشه بعد میشه جمل میشه صفین، فرق میکنه. تا وقتی هستن امام هست عذاب نمیشن، وقتی امام زمان ظهور میکنن صفشون رو جدا میکنن دیگه جریان نفاق تو این امت هم عذاب میشه، هم کفر میتونه هم نفاق. بعد میفرماد و ما لهم، اما اهل مکه اینا راه مسجد الحرام رو بستن، اینا هم اولیای مسجد الحرام میستن، ادعا میکنن ولی مسجد الحرام از ابراهیمه، اون امامیست که باید این خونه رو تطهیر کنه، یه امتی تو راهن. حضرت وقتی به امامت میرسه اول دستورش اینه ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین و رکع السجود، ولی یه اون بیت اون کسیست که میخواد این بیتو این بیتو درست کردیم برای اقامه توحید، برای منافع ناس. اون امامی که میتواند با این بیت کار کنه است ابراهیم خلیله، اینا نیستن که اینا آمدن جمع شدن خودشون رو اولیا میدونن، مشرکین این کارو میکردن، منافقین مشرکین اون امکانات انبیا رو به نفع خودشون مصادره میکردن، دینی هم که انبیا آوردن تحریف میکنه، حج رو تبدیل میکنه به مکا و تسدیه کف و سوت. واقعا اینجور هم نبوده که فقط کف و سوت بزنن و طواف داشتن نمیدونم مناسب، ولی میفرماد همه حج رو تحریف میکنن. این دیگه حج نیست، حج یه مناسکیست برای یه مقصدی. به حضرت عرض کرد آقا امسال حاجی خیلی، حضرت مونم بله ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، سر و صدا زیاده حاجی کمه، تحریف میشه حج. کما این که در دوران حضرت ابراهیم تا وجود مقدس نبی اکرم تحریف شده، کعبه رو کردن مرکز بت‌ها، اینجوری توحید رو تحریف کردن، طواف معناش عوض شده. میفهمد اینا تحریف کردن حج رو. حج برای این بوده که آدم محرم بشه، دعوت خدا رو بشنوه، بیاد اینجا به قربانگاه بره. یه سیری این حج اینو تبدیل کردن به یه مناسکی که گردشگری و بازی و بت‌کدش کردن. خدای متعال چرا اینا رو عذاب نکنه؟ اینا راه خانه خدا رو بستن، این راه باید من اهلش باز باشه. بستن راه هم یکی بار راهو میبندن میگن نیاد، این کارم کردن مشرکین مکه. یه بار نه، مسیر حج رو تغییر میدن دیگه، راه برای حج واقعی بسته است، حجی انجام نمیگیره. و هم یصدون عن المسجد الحرام و ما کن اولیاه این اولیاه الا المتقون. کسانی ولی این بیتن، سرپرست این بیتن، اداره این بیت رو میتونن بکنن که متقون عالمن، با خدا راه میرن تو عالم. اونایی که برای خودشون یه طرح دیگه ای دارن، بیت هم تبدیل میکنن به یکی از اجزای طرح خودشون، همین کارم کردن دیگه. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، این چیزی نیست که همه بفهمن، این یه سریه که یه عده خاصی میتونن آرام آرام بفهمن که فرق حج نبی اکرم با حج دوره جاهلیت چیه، تفاوت حج دوره ظهور با حج الان چیه. این به راحتی معلوم نمیشه. حج برای چی بوده؟ بیت برای چی بوده؟ چطور امام وقتی میاد بیت میخواد، بلد امن میخواد، رسول میخواد؟ اینا ارکان اداره ی امتن. الانم خیال میکنن آقا داره با این امت اداره میشه، اینجوری نیست. فهم تفاوت این مکه‌ای که دست نبی اکرم باشد یا دست قریش، همه نمیفهمن. یا اینا هم دارن طواف میکنن، عبادت میکنن، چیکارشون دارید؟ ولیکن اکثر هم لای علمون، چیزی نیست که همه بفهمن که با این بیت رسول یه کاری داره، امام یه کاری داره با این بیت. جعلت له و لهم اول بیت وضع للناس. حضرت ابراهیم وقتی میاد تطهیر میکنه بیتو، بعد قواعد بیتو بالا میبره، از نو خانه رو میسازه، به خدا عرضه می‌دارد به ما مناسک بده، رسول بده و ذریه بده، بیایم اینجا یه کاری انجام بدیم. بنابراین خدای متعال اینا رو عذاب میکنه. این به نظر من، گمان من، این عذاب همون عذاب بدره. اینا راه خدا رو بستن، حج رو تحریف کردن، بیت رو تحریف کردن، حضرت رو بیرون کردن، برم نگشتن استغفار کنن، چرا خدا عذابشون نکنه؟ پرده دار کعبن دروغ میگن، کاری با کعبه ندارن، حج رو تحریف کردن، بیت رو تحریف کردن. بعد میفهمم ما کان صلاتهم عند البیت الا مکان، نمازشون هم مکا و تسدی از کف و سوته. عرض کردم نه اینکه فقط کف و سوت میزنن، این نیست، نمازشون همینه اصلا، نمازشون هم بازیه، طوافشون هم بازیه، جز یه طرح بزرگ دنیا یه بخ یکیش هم این شده، یه طرح شیطنت آمیز پیچیده‌ای که در دوره قریش از حضرت ابراهیم تا وجود مقدس نبی اکرم شکل گرفته، از دوره حضرت تا ظهور هم باز اتفاق میفته. دوباره امام زمان بعد بیان تطهیر کنن، اقامه بیت کنن، احیاء بیت کنن. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، عذاب الهی رو بچشید. این عذاب همون عذاب بدره، ظاهرا بعید نیست. بعد خدای متعال سنت عذاب رو ادامه بده که ما چجوری عذاب میکنیم امت ها رو. سنت اینه ان الذين كفروا، ما پیروزی فتح رو دیدید، بدر رو دیدید، فتح رو دیدید، عذاب اول رو دیدید، این ادامه داره. اینجور نیست اونها هر وقت بگن عذاب کن ما عذاب کنیم، بساط رو جمع کنیم. جمع کردن بساط کفر و شرک و طغیان یه قواعد دیده تو عالم. امکانات بهشون میدیم، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، امکاناتی بهشون میدیم، با این امکانات میان خرج میکنن امکاناتشون، خرج میکنن لیسدوا عن سبیل الله. عنایت کنید، انفاق سد عن سبیل، فسینفقونها ثم یکون تکون علیهم حسرتن. انفاق میکنن، این انفاق به نتیجه نمیرسه، به عکس نتیجه میده، راه خدا بسته نمیشه، امکاناتشون خرج راه خدا میشه، حسرت میخورن. این طرف هم جبهه حق انفاق داره ها، امکاناتی داره، اموالی داره. تو سوره انفال بحث از امکاناتی است که بر میگرده به دست حضرت. خدا میفهمد این امکانات هم باید انفاق بشه، شما توش نظر ندید. قل الانفال لله و رسول، اینا در اختیار پیامبر، حضرت باید خرج کنه. اونجا هم یه طرح انفاقه، ولی اون انفاق انفاقی است که هیچ وقت حسرت پشتش نیست. چرا؟ به خاطر اینکه هر چه انفاق میکنه میدونه که با این انفاق خودشو داره تطهیر میکنه، انفاق میکنه که پاک بشه. در سوره برات خدا میتونه فقط یه عده ای انفاق میکنن، اینو غرامت میدونن. چرا؟ چون میگه این طرح پیغمبر شکست خورده است، مجبوریم حالا پول خرج کنیم. یه عده ای انفاق میکنن، اینو ابتغاء رضوان میدونن، میگه من پولمو میدم خودم رشد میکنم. خود من اموالهم صدقتن تو طهرهم، امکاناتم میدم جانم تطهیر میشه، امکاناتمو میدم به خدایی که ما اندکم ینفد و ما عند الله باق، 700 برابر میکنه به من برمیگردونه. مؤمن هیچ وقت تو انفاقش احساس خسارت نمیکنه، میفهمه داره مالشو دست رسول میده، به دست خدا میده، و وقتی به دست خدا میده این تلف نشده. در همین سوره براءت ملاحظه کردید خدا امتحان میفهمد که مگه نمیدونید که ان الله یأخذ الصدقات، من میگیرم صدقه رو. لذا داره حضرت وقتی صدقه میداد دستشو میبوسید، مالو میداد دست فقیر، برمیگرد دستشو میبوسید، میگه دست به دست خدا خورده، هم من به دست خدا میدم، من فقیر از دست خدا میگیره. اینجوری است که از دست من میگیره، اینه که کرامت درش هست. عنایت میکنید، این ورم طرح اموال از طرف یکی از مباحث مهم سوره انفال، طرح امواله که این اموال باید در اختیار حضرت باشه، در مسیر خاصی برکت بیفته. شما اظهار نظر نکنید، دخالت نکنید. اونا هم انفاق میکنن، جبهه باطل ما بهش امکانات بدیم، امکانات چم میاره خرج میکنه، اتفاقا امکانات چم همش حسرت میشه، چون هر چی میده بعد عوضش بگیره. جامعه بازاره، پول میده دوباره گیر بیاره، گیر نیاورد خسارته براش. مؤمن اینجوری نیست که پول میده که تو دنیا دوباره برشو بگیره، که انفاق میکنه که خودش رشد کنه، مالشو دست خدا میده به اجر عظیم برسه، به اجر کریم برسه که در قرآن ازش بحث شده. ثم یغلبون، امکاناتو میارن خرج میکنن، مغلوب میشن، شکستایی تو راهشون هست. والذین کفروا الی جهنم یحشرون، یه حشری دارن، حشر یعنی یه جمعی هم‌آوا میشن به سوی مقصدی حرکت میکنن. این حشر هم حشر به جهنم قیامت هم هست، اینجا هم همینطوره. مسیر اینا مسیر مغلوبه، حشر این حشر هم در قیامت هم در ظهوره، چون میدونید آیات قیامت ناظر به ظهور هم هست دیگه. بنابراین مسیر از ابطال باطل، مسیر تعذیب و عذاب کفار سنت هایی داره، سنتش اینه تا هستی ناامید نشدی از اینو عذاب نیست، برگشتن عذاب نیست، هم با رسول هم با امام. ولی اگه این مرحله گذشت عذاب نازل میشه، ولی باز دوباره بهشون امکانات میدیم، انفاق میکنن. عرض کنم ینفقونه فسینفقونه، انفاق های مستمره، این انفاق ها نتیجه نمیده، مغلوب میشن، شکست میخورن، حشری دارن. بعد لیمیز الله الخبیث، خدا میتوال اینجوری خبیث و طیب و جدا میکنه، فرصت میده، امکاناتو میارن، جان میارن، مال میارن، آبرو میارن، خرج میکنن. توی طرح طولانی خدا میتوال خبیث و طیب و جدا میکنه، نه فقط تمیز ایجاد میشه، قدم بعد اینه که و یجعل الخبیث بعضه علی بعض، خبائث رو هم قرار میده، متراکم میشه، ظلماتون بعضها فوق بعض. این معنیش نیست که فقط کمیتش اضافه میشه، سنت های باطل به هم زمیمه میشن، سنت های سنگین تری پیدا میشه، شرح صدر در کفر پیدا میشه، ظلمت پیچیده تری پیدا میشه، طرح شیطانی عویسته تر پر از عویسه و پیچیدگی بیشتر پیدا میشه. بنابراین سنت عذاب اینه. انفاق، انفاق بعد از انفاق، حسرت، مغلوبیت، حشر، تمیز، یجعل الخبیث بعضه و اولاد فیرکمه. این تراکم، تراکم خبیث معناش نیست که فقط کنار هم چیده میشن، سنت های باطل به هم زمیمه میشن، یه باطل پیچیده تری شکل میگیره، یه کفر شرح صدر یافته تری سر بر میداره. وقتی به اینجا رسید فیرکمه جمیعاً، این تراکم از کردم، احتیاج به گفتگو داره، از اساتید خودم عذرخواهی میکنم، وقتشون رو دارم میگیرم. این تراکم یه بحث داره در جای خودش که تراکم خبائث یعنی چی. این به معنی جمع کمی خبائث نیست، منزلت دیگری از کفر شکل میگیره، کفر شرح صدر یافته ای. کفر امروز با کفر هزار سال قبل خیلی فرق میکنه. فیجعله فی جهنم اولئک هم الخاسرون. بله ما عذاب میکنیم، اما عذاب ما حساب کتاب داره، سنت داره. این که ما عذابتون نمیکنیم که علامت حقانیت نیست، امکانات که علامت حقانیت نیست، کارآمدی مادی که علامت حقانیت نیست. چی کار میکنید با این امکانات؟ چی به دست میارید؟ حاصل همه این امکانات چیه؟ جز وادی تیه و سرگردانی که هزار سال قبل بوده، جز اون چیزی هست؟ اونا آب مثلا برکه میخوردن، شما آب آشامیدنیتون آب تصفیه شده است. حالا مثلا این خیلی مهمه، نمیگم اینا بده نباید باشه ها، اما اگه اینا شد مقصد، اینا شد معیار، اونا کمتر میخوردن شما بیشتر میخوردید، اونا تنقلاتشون ساده بوده شما هزاران نوع تنقلات دارید، چیز دیگه هم دارید، خب بشمارید برای ما دیگه، خبر دیگه هم هست. این امکانات که علامت حقانیت نیست، اینم که فرصت از دستتون نمیگیرن، اینم علامت حقانیت نیست. مگه خدا تابع شماست؟ هر وقت دلتون خواستید امکان به در و خواستید بگیره، با قهر کردن شما و صلح شما مگه خدا راه میرود؟ ما عذاب میکنیم، عذابمون سنت داره، اجازه میدیم باطل کامل بشه، متراکم بشه، به نقطه اوج خودش برسه، سنت های باطل در هم ضرب بشن، سنت های پیچیده، طرحهای پیچیده رو بروشه، بعد همه رو با هم یه جا تو جهنم محبوس میکنیم. ما عذاب میکنیم، اما عذاب ما یه سنتایی داره، دست شما نیست هر جوری دلتون میخواد عذاب نازل بشه. اگر عذاب نازل شد پس ما حقیم، نه اینجوری نیست. مسیر مسیر عذابه. اولئک هم الخاسرون. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. از امشب آب رو به روی خیمه های حضرت بستن، دستور داد نگذار امام حسین کنار آب آبادی خیمه بزنه، یه جایی دور از آبادی، دور از آب محاصره کن حضرت رو. ازشتن حضرت کنار شریعه خیمه بزند، به زحمت آب برا خیمه ها می آوردن. از امشب دشمن آب رو به روی خیمه ها بست، باید می رفتن، درگیر می شدن، آب می آوردن برا خیمه ها. از آب هم مضایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. ازا روز عاشورا حضرت تو محاصره آب بود،
وقتی میخواست بره میدان بچه هاش تشنه بودن، صدای آتششون بلند بود. طفل شش ماهش بین دو نهر آب از تشنگی تلزی میکرد. مه آسمان امید من، گل نوش کفته پرپرم، مگذار دیده به روی هم، که توی تمامی لشکرم. تو مرا ذبیح و من آمدم، که به سوی قتلگهت برم. اینجا منای امام حسین عزیزانش آورده تو قربانگاه. حضرت ابراهیم وقتی فرزندش آورد، خدای متعال به یه مرحله ای رسید، فرمود ابراهیم قد صدق تر رؤیا، ولی امام حسین همه قربانیاشو تا آخر برد. خودش هم تو گودی قتلگاه عرضه می داشت یا قیاس المستقیسی، هنوز کار تمام نشده، کمک کن منو، هنوز سرم به نیزه ها نرفته، هنوز بچه ها مسیر نشده. تو مرا ذبیح و من آمدم، که به سوی قتلگهت برم، که به پیش تیر بگیرمت، که به دست خود کنمت فدا. سر دست خیش بران سرم، که تو را به دست خدا دهم. رخ خود به خون گلو بشون، که فدا شوی و فدا دهم. چو تو را به دست خدا دهم، به تمام خلق ندادم، که فدای حق همه بود ما، که فدای حق همه هست ما. قطرات سرخ خون، قطرات سرخ تو می شود گل سرخ دامن کربلا. شنیدید؟ خونهاشو با آسمان پاشید. حضرت فرمود یه قطره از این خون بر نگشت. خیلی این خون محترمه، سر و صورتشو به این خون خضاب کرد. خدا دوست داره تو لحظه ملاقات چهره حضرت با خون علی اصغر شستشون شده باش. قطرات سرخ تو می شود گل سرخ دامن کربلا. مهراس بر سر دست من، که چو من شوی سپر بلا. اسرا عاشورا نصرت الهی بر کربلا نازل شد. فرمود حسین جان میخواید پیروزتون کنیم، هرچه هم از صبح تا حالا بهتون دادیم بهتون برمیگردونیم، چیزی هم از مقام خودتون کم نمیشه، فقط این مؤمنین از دست میرن. عرضه داشت، فرمود نه، ما آماده گودی قتلگاهیم. دست از جنگ برداشت، فوقف علی استری اصاد. شد سپر بلای همه مؤمنین. من و تو دو کشته ی راه حق، دو ذبیح مسلخ ابتلا. نه عجب خلیل ببوسد در گلو و لب و دهن تو را. نمیدونم اینجا جا داره قربانی حضرت رو با قربانی امام حسین مقایسه کنیم. شنیده اید کارد به حلقومه حضرت اسماعیل گذاشت ولی نبرید؟ مادرش وقتی دید رد کارد به گلوی فرزندش بیتاب شد، بیهوش بی خود نبود امام حسین علی رو برنگرداند به خیمه. زبهت تفل من الوزن الالوزن. چه خوش است در شرر آتش که به خون چهره بشویمت. چه خوش است در شرر آتش که به خون چهره بشویمت. چه خوش است وقت وداع خود چو گل بهشت ببویمت. چه خوش است سینه سپر کنی که ذبیح خویش بگویمت. چه خوش است خنده کنی به خون که قبول کرده تو را خدا. آمد کنار خیمه ناولینی ولدی از صغیر لعبده. نمیدونم چه تمنایی چه تعییی در این طفل دید. دیدن تغییر کرد. حضرت آمد مقابل لشگر، این طفل رو دست گرفت. لم ترمونی فرهمو هادر رزیم، اما ترونه کیفیت لذات شام. اگر گمان کردید طفلو بهانه کردم خودم آب بنوشم، خودتون بگیرید و سیرابش کنید. هنوز سخن امام حسین تمام نشده بود. زبهت تیر راه نفس رو بر علی بسته، دست و پا میزنه. یه نگاه کردید یه لبخند آرام رو لبان علی نشست. آرام چشمش رو به امام حسین بست. آری تو حق داری لبخند بزنی به مرگ، کی مثل تو موفق بوده رو دست امام حسین به معراج بره؟ ولی علی جان میدونی چه کردی با دل بابات؟ اونقدر این صحنه سخت بود منادی ندا داد ده یا حسین. غم مخور ای کودک خاموش من، قتلگاهت می شود آغوش من. غم مخور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت می کشم.